بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عروت الوثقی ای عبارت رو داره: و اذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکات بلوغ النصاب به احد النقدین دون الاخر. ما عرض کردیم که در مال و تجارت نصاب معتبره و نصابش به احد نقدین اعتبار میشه که 200 درهم یا 20 دینار باشه. حالا اگر چنون که این درهم و دینار رو همون میزانی که صدر اسلام بوده که 1 دینار 10 درهم بوده، اگر رو این میزان باشد اختلافی پیدا نمیشه. برای اینکه نقدین طلا نصابش 20 دیناره، درهم 200 درهم، قهرن 1 دینار میشه 10 درهم. اون وقت جنس را به طلا قیمت کنی یا به نقره فرق نمی کنه، روی حسابی که 1 دینار 10 درهم باشه، همینطور که در صدر اسلام بوده. اما اگر به حسب عزمنا اختلاف پیدا شد، مثل این که در زمانهای ما الان اینجوریه، الان نقره خیلی ارزون تر از طلاست و در دیات هم همین مسئله مورد ابتلاست، در صدر اسلام دیه 1000 دینار یا 10000 درهم بوده و اون وقت 1000 دینار و 10000 درهم مساوی بوده به حسب قیمت. اما حالا درهم ارزونتر شده. خب حالا بالاخره اگر چنون چه مال و تجاره ما غیر از طلا و نقره باشد و ما بخواییم نصابش را ببینیم به حد نصاب رسیدش یا نه، اینجا فرض کردیم که 1 دینار با 10 درهم که در صدر اسلام بوده حالا اختلاف پیدا کرده، درهم ارزونتر شده. آیا ما نصاب این مال و تجاره رو به طلا حساب کنیم که 20 دینار یا به نقره که 200 درهم؟ آیا مار یا به نقره که 200 درهم؟ آیا مخیریم یا ملاک نقد بلده، نقد رائج بلده، یا ملاک این است که من به چیزی خریدم این جنس را، یا اگه من به طلا خریدم باید به طلا حساب کنم، بگه به نقره خریدم به نقره حساب کنم، یا نه نصاب ابنا رو باید حساب کنم یا نصاب اعلا رو باید حساب بکنم. بالاخره مسئله است که مورد گیره. اینجا مستمسک مرحوم آقای حکیم خیلی زود در رفته، اصلا حاشیه نزده به یه عبارت. عبارت عروه اینه: و اذا کان المتاع عروضا، اگر متاعمون غیر طلا و نقره باشه، عرض و عرض این هر دو گفتیم معنی متاعه، وقت عروض جمع عرضه، عرضه، اگر چنون که متاعمون از غیر نقدین خلاصه باشد، فیکفی فی الزکات بلوغ النصاب به احد النقدین دون الاخر، به یکی که برسه کافیه. این عبارت عروه. محقق در شرایع مسئله رو به عنوان تفریع ذکر کرده که این میفهمونه که پس به فرمایش مرحوم آیت‌الله بوجدی از اصول متلقات نیست، چون شرایع به قاعده مسائل اصلیهی که متلقات بوده اینا رو اول عنوان میکنه و مسائل استنباطی تفریعی رو به نحو فروعون، مسائلون، تفریعون این دو چیزا ذکر میکنه. مقید بوده به این که این دو صنف مسئله رو از هم جدا کنه. حالا اینجا شرایع اینجور داره، تفریعون اذا کانت سلعتو تبلغ النصاب به احد نقدین دون الاخر. خب این رو فرض این است که یه دینار با ده درهم مساوی نباشد اونطور که صد اسلام بوده، قیمت یک کدوم بالا و پایین داره. اذا کانت سلعه تبلغ النصاب به احد نقدین دون الاخر تعلقت به هر زکات لحصول ما یسما نصابا. عبارت شرایع اینه، ما گفتیم باید به حد نصاب برسه، از طبیعی یوجد به وجود فرد ما. میگه شما نگفتید مال و تجاره باید به حد نصاب برسه، نصابش هم نصاب احد نقدینه. وقتی که به نصاب عبد نارسید بالاخره یستقو که طبیعت و نصاب محقق شده. خلاصه استدلال شرایع اینه که شما گفتی مال و تجاره باید به حد نصاب برسه، خب رسیده دیگه، در که گفتی نصابش احد نقدینه، حالا به احد نقدین رسیده دیگه چی میگی؟ پس بایستی زکات بدی. این عبارت شرایع. مسئله بین اهل سنت هم مفصل مورد بحث بوده. شیخ در خلاف مسئله رو، خلاف مسئله 113 یه عبارت رو داره، مثلا من تلخیص کردم عبارت خلاف، من تلخیص یعنی وسط شو انداختم و الان اینی که میکنم عبارت خلاف. خلاف داره ازشترا سلعتن لتجاره به نصاب من جنس الاسمان، یه مسایی رو برای تجارت خرید به نصاب از طلا یا نقره، مثلا اشتراها به معتی درهم او به 20 دینارم ثم حال الحول بعد سال جرد قومت سرعتو بمشتراها به. وقتی که میخوای قیمت کنی بیونی به حد نصاب هست یا نه، به اونی که خریده ای حساب کن، ای به طلا خریده به طلا حساب کن، ای به نقره خریدی به نقره حساب کن. پس به مشتراها به ایشون میگه تقدیم میشه. ولا یعتبر نقد البلد، یکی از کنده هم گفت نه، ببینیم تو شهر شما طلا نقد رائج است یا نقره. میگه نه، ما نقد بلد رو ملاج قرار نمیدیم، بلکه میخواییم ببینیم به چی خریده، به او حساب میکنم. ولا یعتبر نقد البلد. اون وقت وسط یکی مطالبی داریم ما انداختیم، ووافقنا ابو یوسف فی انه یقرم بالنقد از اشتراها به. ابو یوسف که شاگردای ابو حنیفه بوده، قاضی بغداد، ای همون نقد اشتراها به رو گفت. و قال محمد، که محمد بن حسن شیبانی باشه شاگرد دیگر ابو حنیفه، یقرم به غالب نقد البلد. خب بینیم به هر جنسه هستی نه، بینیم طلا پول رائد شهر دونست یا نقره. و بهی قال ابن الحجاب و قال ابو حنیفه یقرم به ما هو احوط للمساکین، گفته کدوم به نفع فقرا. این همون عدوان میشه فعنه و عدنا با اتصال. دلیلنا ما رضی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال این طلب در رأس المال فسائدن ففیه زکات و ان طلب بالخسران فلیس فیه زکات ولا یمکن ان یعرف رأس المال الا ان یقوم بمشتراه به بعینه. شیخ استدلال هم میکنه، میگه روایات ما فرمود که اگر طلب برأس المال او به زیاده زکات داره و اگر به دون رأس المال زکات نداره. خواهی ما بخواییم بفهمیم که این یطلب و به رأس المال یا زیاده، رأس المال همونیه که داره اینو خریدی. رأس المال ایشون میفرماد مشتراها به، نه نقد البلد. این عبارت خلاف. معتبر محقق دو تا عبارت داره که هر دو تا میشه بگوی مربوط به این مسئله. یه عبارتش اینه، افسانی اذا حال الحول قومت به ثمن لذش توریت به. حلول حول که میشه به اونی که خریده حساب میکنیم، سوا اون کار نصابا او اقل، ولا یقومو به نقد البلد. و فرق شافعی، شافعی فرق دسته ما بین این که نصاب باشد یا اقل. و قال ابو حنیفه یقومو بالاحوط للفقراء. باز عبارت دیگر محقق داره، مسئلتون لو بلغت سلعتو به احد نقدین نصابم و قصرت بالآخر، همینی که تفریعون شرایه بود، و زبط زکات لأنهو بلغ نصابم به احد نقدین فتجبو فیه زکات. همینی که تو شرایه گفته بود در معتبرم همین استدلال رو آورده. این علایه حاله مسئله مورد بحث بوده در مغنی ابن قدامه، مفصل مسئله رو دارد. اونجا میگه که قومت به مشتراه لا به نقد البلد. اون ابوالقاسم خرقی که معتن بوده اینجور میگه، بعد مغنی هم تعقیب میکنه. حالا علایه حاله این مسئله، احتمالاتی که در مسئله هست، یکی این که همینی که شرایع گفت و معتبر، بگیم اون نقد ادنا در حقیقت، اونی که زودتر ارزون تره و زودتر بهش میرسه، به حد نصاب میرسه. دلیلش هم دلیلی که هم در شرایع هم در معتبر ذکر، بگیم میگه شما نگفتید به حد نصاب برسه، مگه نگفتید نصاب احد نقدینه؟ خب این رسیده به احد نقدینه، یه چی نیست؟ این یه احتمال، یه قول که محققم ای رو اختیار کرد. البته این اشکالش همینطور که ذکر کردن مرحوم آقا رضا، دیگران ذکر کردن، این اگر ما این عبارت رو در یه متن خبری داشتیم که مال و تجاره اذا بلغت نصاب احد نقدین صرف فیه زکات، شما میگفتید خب حالا این بلغت نصاب احد نقدین، اما ما که یه آیه و روایت اینجوری نداشتیم، که ما همه روایاتمون دلالت داشت که مال و تجاره اگر طوله و به رأس المال او به زیاده زکات داره، اصلا اسمی از نصاب توش نبود. منتها ما به زور و به اجماع و به این چیزا اجمالا فهمیدیم که مطلق مال و تجاره زکات نداره، نصاب و مای معتبره، نصابش هم مثلا نصاب احد نقدن. اما این دلیل لبیه، اجماع دلیل لبی، دلیل لحظی که نیست. معقد اجماع یه لحظه خاصی نیست که اذا بلغ نصاب به احد نقدن، یه همچین عبارتی تا شما بیاید بگوید این کلیه طبیعی نصاب یوجد و به وجود فرد ما. اجماع بر لفظ خاصی منعقد نشده، ما اجمالا میدونیم یه نصابی معتبره و نصابی هم از راه نقدن تعیین میشه. اما اگر حالا این فرد که بلغ النصاب به احد نقدن دون الاخر از باب این که قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی ترقی و تنزل کرده، اینجا ملاک ادناس یا اعلا، دیگه اجماع یا همچی جایی با متعرض نیست، دلیل لبی مفادش اجمال داره. پس ما نمیتونیم اینجا این دلیلی که محقق گفت لعنه لحصول ما یسما نصابا، مثل که این نصابا تو متن دلیل باشه و شما میخواید اطلاقش توسط بکنی، ما همچی چیزی نمیم. خود صاحب کنی آقا جون، شما کله پله شوهی این حالا بالاخره. پس قول اول پس قول محقق بود که بیان بگیم فرد عدنان لاکست ازباب این که کلیه طبیعی نصاب محقق شده. جوابش هم این است که ما در لسان دلیل همچی چیزی نداشتیم تا به اطلاقش تمسک کنیم. اجماع دلیل لبی بود، یختصر فیه علی القدر المتیقن، در مورد شک از راه اجماع نمیتونیم چیزی بگیم. این یه خود قول دوم. حال قول باشه داره احتمال دوم بفرمان، همینی که ایشون فرمودن که یک کسی بگید مگه روایت اسحاق ابن عمار رو یادتون رفت که فرمود کل ارض مردود الی دراهم، حتی طلا هم در اون روایت داشت، حتی دینارم مردود الی دراهم سه زکات و دیات. پس اونی که ملاک ارزش اشیاء در بازارها درهمه، حالا بگذر از این که سرمایه دارهای مهم دنیا طلا رو ملاک میگیرن، اونی که پول فقیری کاراست در بازارهای جهانی اهم از پولدارها و فقرا که بیشترم فقرا هستن، درهم پول فقراست، حتی طلا رو به درهم مقایسه میکنن، میگن قیمت طلا بالا رفته یا پایین رفته به حساب همین درهم بوده اون روزا. بالاخره روایت اینجور میگه کل ارزن مردود و دراهم. بنابراین ما اینجا ملاک و درهم باید قرار بدیم. این احتمال دوم در من. البته این اشکالی که به این احتمال میکنن مرحوم آده آرزا میفرمان این روایت بالاخره معمول و به نیست. او صدر روایت که اقتضا میکرد اگر چنون که شما 100 درهم و 10 دینار داری و هم زمینه بشه و زکات داشته باشه، یعنی در نصاب احدهما مکمل دیگری بود، اینو احدی قائل نیست. بعدش هم که میگه در زکات و دیات همه برمیگردد به درهم، اینم کسی قائل نیست. حالا برفر صدر روایت رو توجیح کنه، همچه که ما توجیح میکردیم و بگی این که میگه درهم مکمل دینار است و بالعکس، این در اون جوریست که درهم و دینار مال و تجاره باشه نه زکات مال. در زکات مال که زکات نقدین باشه احدهما مکمل دیگری نیست، اما اگه مال و تجاره باشن، چون در مال و تجاره شخصیت متاع مورد توجه نیست و مالیتش مورد توجهه، اینجا اگر یه صرافی باشد که مال و تجارش طلاب و نقره، اینا مکمل دیگر هست. درسته صدر روایت رو میشه جو توجیه کرد دیگه، مربوط به مال و تجارت. اما اینی که کل ارز مردود الی دراهم فی زکات و دیات، این باز معمول به نی برای اینکه دینار را خودش مستقله، حتی در مال و تجاره اتفاقیه فقه هاست که نصابش به عهد و نقده اینه، نه اینکه نصابش به خصوص درهم باشه. پس وقتی که نصاب عهد و نقده اینه و طلا خودش استقلال داره، در دیات هم همینطوره. در دیات هم اونجا شش چیز ذکر کردن. حالا شما اگر برفرض بعضی دیگه شو همه رو بخوای به پول برگردونی، اما همچینیست که طلا رو هم به نقره برگردونی. طلا بر خودش مستقله، نقره بر خودش مستقله، اجماعیه. مثلا این خلاصه اشکالی که میکنن، میگن این روایت معمول و به ها نیست در این جهت که در زکات و دیات مقیاس فقط نقره باشد که حتی طلا رو به نقره بخوایم برگردونیم. این اشکال، اگه این اشکال نباشد و شما بگید نه ما به روایت عمل میکنیم موثقا، پس مال فتحیت اسحاق ابن عمار ولی موثقا. اگر بگید ما نوکر روایتیم، وقت معناش این میشه که پس در باب زکات و دیات ملاش درهمه و معمولنم ارزونتر همیشه نقره. وقتی مسئله ای که ما داشتیم که بلغ نصاب به احد نقدین نه به دیگری، همیشه فرد ادا همین نقره، وقت با این روایت جور میاد. این خلاصه احتمال دوم که شما بر طبق روایت عمل کنی و بگی ملاک نقره. احتمال سوم این که بگیم همونی که شیخ در خلاف فرمودن، بگیم ملاک مشتراهابه. تو ببینیم یه چی خریدی، اگه به طلا خریدی ملاک طلا، اگه به نقره ملاک نقره. ببینی اینجا دو مسئله هست. یه مسئله این که ما نگفتیم که باید رأس المال او زیاده باشد، وجود رأس المال او زیاده. اون مسئله رو همه قبول دارم که میخوایی ببینی رأس المال موجوده یا نه، ملاک مشتراها به عرفن هم جا. برای که رأس المال یعنی همونی که سرمایه قرار دادی و دادی جنس خریدی. پس در تشخیص وجود رأس المال او زیاده، قطعا همون مشتراهابه ملاکه. یه مسئله. مسئله دیگه مسئله ما، مسئله ما یه مسئله دیگه ای و او این که نصاب ببینیم به کدوم ها معتبره اگه با هم اختلاف داشته باشن، که این تفریع اون از فروع اون نصابه. ما که گفتیم مال و تجاره نصاب داره، نصابش هم یعتبر و به عهد نقده. حالا اگه نقدن با هم اختلاف پیدا کردن، وقت ملاک کدوم ها؟ اینجا پس مسئله اعتبار نصابه، او مسئله مسئله وجود رأس المال. اون وقت شیخ فرمودن چون از روایات ما میفهمیم که شرط وجود رأس المال او زیاده، در خلاف دیدید استدلالشو به دوازه، چون وجود رأس المال او زیاده را از طریق مشتراها به ما میتونیم تشخیص بدیم. نصابم همونه، برای اینکه این نصابش به اعتبار نقدینه، وقت باید ببینیم که به کدوم ها خریده. کأنه شیخ از یه مسئله مسئله دیگر هم خواست استنباط بکنه. اونی که درش هیچ خلافی نیست این که ما اگه میخواییم ببینیم رف یا زیاده هست یا نه، مشتراها به حملات قرار میدن. اون وقت نصابم از همون مسئله میخواد شیخ استنباط بکنه. این هم یه احتمال سومی که شیخ خواست از روایت که وجود رأس المال او زیاده رو میگه دیگه تصمیلات مشتراها به. احتمال چهارم احتمالیست که شهید اول در دروس داره. در دروس اینجوری دارن که اگر چنون که به نقدن خریده یه چیزی را، نقدی همو مشتراها به و اگر به غیر نقدن خریده به متاع خریده اون وقت باید ببینیم که اونی که اول پیدا شد اونو ملاک قرار بدیم. ببینید عبارت درست اینه. اینجا اگر چنون که زکات مرحوم آیت الله میلانی مراجعه کردید ایشون احتمالات رو ذکر میکنه، اینجا از درست چیزی که نقل میکنه خلاف اونیست که تو خودی درسته. به نظر مثلا درست ایشون یا نگاه نکرده سقله به معنی مثلا یه جوری. عبارت درست اینه ولی عبرتو فی تقویم اول میگه نقد بلد به نقدی که خریده این ولی عبرتو فی تقویم به نقد لذش توریت ده لا به نقد بلد فلدش خراب دراهم و با اها بعد الهول به دنامیر قومت سلعتو به دراهم ولو با اها قبل الهول قومت دنانیر دراهم اندل هول. خلاصه مشتراها به هم میگه. بعد میگه وقیله، اونیش که مهمست این وقیلش است محل شاهد. وقیله لو بلغت به احد نقدین النصاب استحبت و هو حسنون انکان رأس المال عرضن یا عرضن. بعضی گفتن اگه به احد نقدین به نصاب برسد همون تقریبا عبارت شرایع میشه. زکات مستحبه. ایشون میفرماد و هو حسن که هر حرف درستیه امکان رأس المال ارزم اگه رأس المال متاع باشد. پس در حقیقت ایشون اینجور فرمود که اگر رأس المالی که باش خریده احد نقدینه این مشتریت به ملاکه و اگر چنون که مشتریت به متاع باشد درنج رو در گندم خریده. اینجا اون درنج که میخواییم حساب بکنیم به احد نقدین باید حساب بکنیم. این در ضمن اون مسئله که یادتون باشه من اونجا حرف کردم که قربت الوثقا داشت تشخیص رأس المال به همون مشتراها به و از ثمن ما گفت بل مراد به رأس المال از ثمن الذی خلاصه متاع باز خریده که ما اونجا اشکال کردیم گفتیم اگر ثمن احد نقدین باشه درسته اما اگه ثمن متاع باشه متاع باید به نقدین برگردونن. ایشون هم حالا اینجا همینو داره میگه، میگه که این حرف درسته امکان رأس المال عرضن اگه رأس المال متاع باشه. خب اینی که مرحوم شهید میگه پس اینه اگر شما این جنس رو به پول خریده ببینید به چه پول خریده ای به طلا خریده طلا ای به نقره خریده نقره اما اگر گندم رو به برنج خریده برنج اینجا به احد نقدن اگه به احد نقدن رسید استحبت به احد نقدن که رسید استحبت معنیش چیه؟ معنیش یعنی فرد عدما یعنی همونی که محقق در شرایع گفت. اینجا مرحوم آقای میلانی اینو که میگه نقل میکنه میگه شهید در دروس گفته که اگر به احد نقدن خریده به مشتراها به و اگر به متاع خریده تخیره. تخیره نیست که این که لو بلغت به احد نقدن استحبه ایشون میگه به خوبه حسنان معنیش یعنی فرد عدنا نه معنیش تخییره. خب خب ما هم تخیره این نیست لو بلغت به احد نقدن استحبت یعنی فرد عدنا به خوبه حسنان و هو هم من بخواستم بگم بالاخره ایشون تخیره اینو معنی کرد تخیره نیستی مراد فرد عدنا اگه به احد نقدین بار خریده مشتراها به و اگر به متاع خریده فرد عدنا ملاکه. این هم بالاخره یه احتمال قول سوم. قول چهارم این که بگیم بله پنجم بله پنجم بگیم اگر چنون که به احد نقدین خریده به مشتراها به و اگر به متاعی خریده نقد بلد رو ملاک قرار بدیم. اینجا نقد بلد یعنی یه معنا اگر پول رائج دون طلا طلا اگر پول رائج نقره نقره اگر چنون که هر دو رائجه وقت مخیر باشی تا پس در حقیقت این از لابلا کلمات این معنا استفاده میشه که ما اگر به متاعی خریده باشیم متاع ملاک نیست، بلکه متاع را به نقد بلد و اگر نقد و هر دو را اجز اون وقت مخیر باشیم. خب حالا ما این جهت رو عرض بکنیم که این که دارن رأس المال مشتراها به حس مسلمن شیخ در خلاف از روایت هم خواست استفاده بکنه، واقعا اینجوریه که رأس المال و مردم ای خواستن حساب بکنن اون مشترابه. اگر فرض کردیم توی شهر نقد رایج نقره اما من حالا تصادفاً به طلا خریدم، وقت بعد من اگه حساب میخوام بکنم که آیا من امسال خوب کاسبی کردم یا نه، استفاده داشتم یا نه، واقعا مردم در وجود ربح و زیاده مشتراها به حملات قرار میدن یا نقد بلدو. این که آیون میگن که مردم در وجود رسول ما که عبارت عنوان داشت همان اون همانی که باش خریدی، اگر به این اطلاق بخوای عقص کنیم پس اگه به متاع هم خریده باشم باید همون متاع رو حساب بکنم. حالا این فرض کردیم مثلا من 100 من برنج را دادم و 200 من گندم خریدم و اون وقتی که برنجا رو من دادم گندم خریدم، برنج ها 100 منش فرض کنید که 1000 تومن می‌ارزید، اما یه دفعه در بازار جهان برنج کمیاب شد و برنجا 10 برابر شد ولی گندما 2 برابر ترقی هم که کرد، بعد از یه سال 2 برابر بیشتر نشده. اون وقت من در این معامله مردم من رو میگم این سود کرده، برنج ها اون وقتی که ما خریدیم برنج ها فقط 1000 تومن میازید، حالا 10000 تومن میازید، اون وقت من برنج هایی که 1000 تومن میارزید دادم گندم خریدم، گندم ها 1000 تومن شده 2000 تومن. آیا مردم من رو در این معامله رابح میدونن، میگم سود کرده در این معامله یا میگم سود نکرده؟ اینجا ممکنه که کسی بگه نه مردم میگن که این ضرر کرده برای اینکه این برنجا مونده بود حالا 10 برابر. ممکنه تن یک کسی بگه نه برنج ها را وقتی که من دادم و گندم خریدم برنج ها را به پول ما حساب کردیم، همونطور که ما جلوتر هم انتو عرض کردیم در تجارت مردم به جنس به ما انهو جنسون نظر ندارن، به مالیت توجه دارن. من درست برنج دادم 100 من برنج دادم اما 100 من برنج را به ما انها 1000 تومن دادم، پس در حقیقت من 1000 تومن پول دادم. مثل این میمونه که من همونجا توی مجلس این 100 من برنج رو بفروشم به 1000 تومن پول و اون 1000 تومن پول رو بدم گندم بخورم. حالا من اگه این کارو کرده بودم در همون مجلس 100 من برنج رو میدادم 1000 تومن و 1000 تومن هم همون وقت میدادم گندم میخریدم و گندم ها 1000 تومن شد 2000 تومن، من رو مردم میگفتن استفاده کرده سود کرده، بله یه ضرر کرده برنجا، یعنی عدم و نفع اون ضرر نی، برنجا اگه میمون در برابر میشد اما اگه میمون که تجارت نیست که، این عدم و نفع ایش در نی، ولی من در تجارتم سود کردم. بگیم منی که 100 من برنج دادم و گندم 200 من گندم خریدم، برنج درست بعد ترقی کرده اما من برنج را به ما انهو یسوا 1000 تومن زمن قرار دادیم، پس معامله من مثل معامله کسیست که در یه مجلس برنجا رو بده 1000 تومن 1000 تومن بده گندم بخره، پس من اینجا سود کردم و رأس المال پوله نه برنج. اگر ما یه همچی حرفی زدیم که نوچه ما میخواستیم تقریبا همین رو تقویت کنیم و این که اگه برنجا میمونده برابر میادی که عدم و نفع، نه این که این ضرره، این عقیده نیست. برنج به ما انه برنجون سمن نبوده، به ما انه یسوا هزار تومن سمن بوده. خب همینطور که متاع برمیگرده به نقد رایج بله، اگه طلا و نقره اینجور شد، این که نقدن قرار داده شده اثباتی که نقدن هر دو رایج بوده و ملاک مالیت اشیا بوده. اما حالا اگه فرض کردیم در یک کشوری طلا از پول رایج بودن افتاده است و فقط پول رایجشون نقره است، یا مثل امروز که نه طلا پول رایجش نه نقره، اسکناس و دلار پول رایجه، اون وقت ما اگر چنون که این جنس را به احد نقدن فریدیم، در تشخیص سود و زیان مردم مشتراب ها به حساب میکنن یا نه در تشخیص سود و زیان مردم نقد رایج را حساب میکنن. درسته من این جنس را به طلا خریدم، اما اون وقتی که این جنس رو به طلا خریدم، طلا رو به اعتبار مالیتش حساب می کردم. می گفتن طلا مثقال 1000 تومنه، من می خواستم به 1000 تومن بخرم، مطابق طلا رضای 1000 تومن دادم. اگه فرض کردیم نقد رایج بلد غیر نقدن شد، دلار شد، اسکناس شد، یا اگه فرض کردیم نقدن احد و هما پول رایج شد و دیگری از نقد بلد افتاد، نقد رایج نیست، جنبه متاع پیدا کرد، اینجا بازم مشتراها به حساب میکنن. خلاصه من میخوام عرض بکنم برخلاف اینی که شیخ و دیگران مسلم میگیرن که رأس المال همون مشتراها بهه، من میخوام بگم نه، رأس المال نقد رایج بلده، میخواد مشترابه از امتعه باشه، میخواد از نقدن. اینی که میبینی فقها ها مسلم گرفتن که در مال و تجاره نصاب میخواد و نصابش هم گفتن احد نقدن، از بار این بوده که نقدن هر دو پول رایج بوده و یه دینارش هم دادر هم بوده، وقت بنابراین چه علی خواجه چه خواجه علی، چه مثلا 20 دینار چه 200 درهم. اما اگر اوضاع دنیا تغییر کرد مثل زمانهای ما که این نقدن یکیش به طور کلی از این که نقد رایج باشه افتاد، یا هر دو از نقد رایج افتاد، امروز نه طلا پول رایج است نه نقره، اونی که پول رایج است اسکناسه، وقت اینجا مردم در این که تشخیص بدن این تجارت سود کرده یا ضرر کرده، مالیت اشیاء رو حساب میکنن، مالیت هم به نقد رایج بلده. پس اینی که همچی مسلم میگیرن که رأس المال اعتبارش به مشتراها بهه، بعد میخوان ما نحن فی هم از اون راه درست بکنن، ما در اصلش اشکال دارم. ما میتونیم بگیم تشخیص سود و زیان، اونی که ملاک سود و زیان است، نقد رایج بلده، رأس المال یعنی نقد رایج بلد. همینطور که اگر چنون که متاع باشد، برنج باشد، به پول رایج برمیگردونیم، اگر خود نقدن هم باشد و از پول رایج بودن افتاده است، به پول رایج برمیگردونیم. پس اینطور که مشخص سود و زیان پول رایج است و نقد بلد است نه مشتراها به، نثارن اینجا ما میتونیم بگیم نقد رایج، منتها نقد رایج نقدن هر کدوم نقد رایجه، اما حالا اگر نقد رائج غیر این دوتا شد طول شد، اینجا اون وقت حالا به کدوم باید باید درگردن، این مسئله مورد گیر میشه. پس این کساس آیون میخوان بگن که مشتراها به قطعا ملاکست و همه میگن نقد رائج نه، نقد بلد نه، ما برخلاف این میخوان بگیم. در کلمات اهل سنت هم مثل همون مسئله به قدامه اونم همه میگن که به مشتراها به لا به نقد البلد. خلاصه میخوان بگیم حق با همینیست که محمد ابن حسن میگفت و وافقنا ابو یوسف و قال محمد یقرم و به غالب نقد البلد. میخوام بگم از جهت صناعت فقهی حق با محمد ابن حسن شیبانی و مسئله خب اون وقت ازبا به این که نقد بلد اون روز یکی ازی دوتا بوده، اما حالا خب حالا میدم نصاب بله اونجا ازبابی که ناچار بالا، ولی این که اگر ما بعد گفتیم که غیر نقدین هم زکات دارد اون وقت او در نصابش گیر میشه. بعد نه که نحفیرت اشتراها نگید بلاخره من میخوام این از خودم شد بلاخره صناعت فقهی اختضا میکنه که نقد بلد ملاک باشه در تشریف رسول ما. حالا اون وقت در نصاب چه بکنیم ازباب این که در غیر نقدین نصاب نداشتیم تو نصابش دیر میکنیم خودش یه مسئله دیر. حالا اصل در مسئله چه اختضا میکنه؟ اگر ما در اینجا گیر کردیم بالاخره چه بکنیم؟ آقایون بعضی فرمودن که اگر چنون چه این مسئله ما اگر بلغن نصاب به احد نقدن دون الاخر بالاخره ما شک داریم زکات داره یا نه؟ اینجا استصحاب عدم تعلق زکات هست الا این که به هر دو نقدین برسه. اگر بلغ هم به 20 دینار هم به 200 درهم قطعا زکات داره، اما اگر بلغ به احد نقدین دون الاخر شک داریم زکات تعلق گرفته یا نه استثار عدم تعلق زکات. این اصل در مثال اینجور، مگر این که یه کسی بگه که این اصل شما درست نی برای این که عمومی که در روایات بود روایات کل مال عمل تبه سعلکه فیه زکا، این بالاتر از اطلاقه عموم کل مال عمل تبه سعلکه فیه زکا، نصاب نصابه که کار نبود که اگه ما باشیم این عموم داریم هر مال رو تجاره زکا. بعد اسباب این که به اجماع فهمیدیم اجمالاً یه نصابی معتبره، اون وقت در دلیل لبی یقتصر و علال قدر المتیقن، پس در تخصیص عام یقتصر و علال قدر المتیقن، اون وقت تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص اگر مخصص لبی باشد اینم که تو اصول آقایون فرمودن مانعی نداره، برای که برگشتش به تخصیصاته در دلیل لبی سنه هر فرد یه مخصص مستقله، اون قدر متیقن از تخصیص اونجاییست که نه به طلا به حد نصاب برسه نه به نقره، اینجا قطعا تخصیص خورده و زکات نداره. اما اگه بلغن نصاب به احد نقدن دون الاخر این مشمول مخصص باشد، این رو ما دیگه نمیتونیم بگیم وقت به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم. پس یک کسی دیگه این اصلی که شما گفتید محکوم به عموم، عموم اقتضا میکنه هر مال و تجاره زکات داشته باشه، قدر متیقن از تخصیص به اجماع اونجاییست که به هیچ کدوم از نقدین به نصاب نرسه، اما اگه بلغن نصاب به عهد نقدن دون الاخر مشمول عامه و اون وقت اینجا زکات دارد. و عموم که دلیله بر اصلی که اصل عملی مقدم ورود داره. مرحوم حاج آقا دوستان به یه عموم یه اشکالی کرده. ایشون میفرماد این عام ما یه کسی بگه اطلاق احوالی نداره. ای کل مال عمل تبه کنه مخواد بگه کل مال سوا کان گندم گرنج هر مال و تجاری. اما این که این مال به حد نصاب باشد یا نباشد، این به حد نصاب بودن یا نبودن از حالات ماله و چون اطلاق احوالی ندارد برای این که این روایات در مقام اصل تشریع زکات مال و تجارت، چون همه مال و تجاره ها زکات داره، اما حالا شرایطش چیه، نصاب معتبره، حول معتبره، اینا رو دیگه در مقام بیان نیست. وقت بنابراین به این عموم نمیتونیم تمسک بکنیم. مرحوم از آرزای همچی اشکال میکن این اشکال وارده ظاهرا وارد نباشه. اگه اطلاق بود شما میتونید بگید در مقام بیان نیست، اما بابا جون لفظ کل، کل مالم عمل تبه فعلی کسی هزکات فحال علیه الهو، دیگه در مقام بیان بودن شاخ و دون داره. با اینجور کل مالم چیه رفت کل تشکر کل مالم عمل تبه فعلی کسی هزکات فحال علیه الهو، یه همچی عامی که داریم یه اقتضا میکنه که مالی که بلغ النصاب به عهد نقدین دون الاخر کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحل نیست، مساق این نیست، قطعا مساقی هست. پس اون جایی که ما لفظ عامی داشته باشیم این ظاهرا تمسک بهش بلا اشکال باشه. اون وقت نتیجهش همین میشه که محقق گفت، که محقق گفت اگر بلغ به احد نقدین به نصاب رسید تعلق زکات، منتها نه به اون بیانی که ایشون میگفت که انه بیان بگون کلی طبیعی به فرد ما موجود شده، نه به عموم عام تمسک میکنیم، به عموم عامی که کل مال عمل تبه فعلک فیه زکات. پس اون وقت نتیجه شد این که بگیم داره، ولا اقل اگر قائل به وجوب زکات مال و تجاره بشید بگیم احوت، احوت اینست که اینجا بگیم زکات داره. فردا تعطیل بیه برای که اما پس فردا رو میخونم. فردا بگیم آجون روز جمهوری اسلامی هم آخوندیه هم دولتیه، این روزش تعطیل دولتیه، روز دوشنبهش تعطیل عوامیه. حالا روز دوشنبه که روز 13 ظاهرا بخونیم اشکال نداره، اگه برف از آقایون اهل باغ و تفریح هم باشن درس ما صبح خوندن که بعد برید، ولی فردا تعطیل. پس فردا تعطیل خونید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.